是我们的我们的我们的我们的我们的我们的我们的我们的مسألة قال بعض المحققين أنه هل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقق النقل والانتقال بالنسبة إليهما أم لا؟ بحث در این است که آیا تعیین مالکی در باب بیع لازم هست یا خیر. بعضی از محققین مثل صاحب مقابض شیخ انصاری رضوان الله علیه و جمعی از متأخرین قائل به این شدند که تعیین مالک لازم است در تو طرف مبیع و ثمن، و بدون تعیین مالک بیع صحیح نمی باشد. پس یکی از شرایط متعاقدین تعیین مالکین است. انما الکلام در دلیل بر این مدعاست. هر یک از این بزرگان دلیل خاصی برای لزوم تعیین مالکی ذکر کرده. حالا مثالی عرض بکنم. مثلا آقای زید وکیل هست از دو نفر برای خریدن یک منزل. دو نفر به او گفتن آقا ما با این مبلغ میخوایم یک منزلی بخریم. کار این آقا هم خرید و فروش منزل هست، مثلا به بنگاه مراجعه کرده یا به ما منزلی بخرید. نفر دومی هم رفته است، اونم همین مبلغ پول رو میده، میگه آقا برای ما منزلی. چند نفرم مثال واقعیش میخوام ارزو، چند نفرم آمدن گفتن آقا ما منزل فروشی داریم. پس این آقا هم از ناحیه فروشندگان وکیل است، هم از ناحیه خریداران. حالا دو تا حداقل، دو تا خریدار است، دو تا فروشنده است، یا در یک طرف دو تا فروشنده هن اما یک خریدار، یا دو تا خریدار است ولی یک فروشنده. تعیین فرق نمی کنه. گفتن باید هر دو طرف مالک معین باشد. شما که دارید می فروشی، آیا خانه زید رو می خواهی بفروشی یا خانه عمر؟ نمی تونی بگی یکی از دو خانه زید و عمر رو فروختم. مردد نباید بگذاری. دو تا خریدار هست حداقل. بگه آقا من یکی از این دو خانه را به یکی از شما دو نفر فروختم. اینجا بلا تعیین هست. یا اگر یک طرف رو معین کرد، طرف دیگر رو مبهم بگذارد، بگه آقا خانه زید رو من میفروشم ولی به یکی از شما دوتا. یا بالعکس میگه من یکی از این دو خانه را به شما یا آقای خالد میفروشم که خریداره. یک خریدار معین اما مالک مبیع مردد گذاشته از بین یکی از زید و عمر. پس تردید در دو طرف باشد، یا در طرف مبیع باشد که مالک مبیع رو مردد بگذارد، یا در طرف ثمن که مالک ثمن رو مردد کند، که کدوم یکی از این دوست. این فهمیدن درست نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم می‌فرمایند درست نیست. بعضی از متأخرین هم قائلند به این که درست نیست. ما باید ادله اینها را ذکر کنیم، بعد ببینیم آیا ادله اینها کفایت می‌کند برای اثبات این مدعا یا خیر. اولین دلیلی که ذکر می شود، همونجور که مرحوم شیخ هم ابتدا هم در مکاسب همین رو ذکر فرموده است، فرمایشی است که مرحوم صاحب مقابیس ذکر فرموده است. بیان ایشان اینه که اگه بخوایم به صورت یک بیان عقلی ذکر بکنیم، این است که ایشان می فرماید آقا و درستم هست، ما در عالم واقع و نفس الامر شیء مردد نداریم، چون وجود با تشخص مساوی است، هر موجودی متشخص است، شیء تا تشخص نداشته باشد وجود ندارد. پس مبهم یعنی غیر متشخص، به ما انه مبهمون لا واقع له، مبهم به مفهوم به حمل اولی مبهم است، ولی همون مبهم به حمل شایع معین است. ما مبهم در دار واقع و وجود نداریم، بس عقلی نیست. این صاحب مقابیس اینجوری فرق بگیریم، این حرفای عقلی نیست. پس اگه عقل بره کنار دیگه فقهی نمیمانه که. حالا اگر مبهم واقعی ندارد، چیزی که واقع ندارد میشود طرف اضافه باشد، بی اضافه ملکیت از بین طرفه، بین بایه و مشتری. اگر چیزی واقعیت ندارد میشود در مقوله اضافه مضاف قرار بگیرد یا مضاف الیه؟ قطعا نه مضاف قرار میگیرد نه مضاف الیه. چرا؟ چون چیزی که هیچت بین وجود و عدم که اضافه نیست، همیشه اضافه بین الموجودین است، نه بین وجود و عدم. اگر بنا باشد ما مردد بگذاریم طرف بایع را یا طرف مشتری را یا هر دو طرف را، لازم میآید مملوک بلا مالک یا مالک بلا مملوک، یعنی یا تردید را در عوضین قرار بدید، لازم میاد مالک باشد اما مملوک نباشد، چون عوضین مردد واقعیت ندارد. اگر تردید را در مالک قرار دادید، معناش این است که ملک باشد اما مالک نباشد. ملک بلا مالک معقول نیست، زمانی که عنوان مالک محقق بشود ولی بلا ملک، مالک بلا ملک، ملک بلا مالک، هر دوش غیر معقول است. اگر بنا شد که ما مردد نداشته باشیم که نداریم، معنا ندارد که شما عوضین را مردد بگذارید یا مالکین را مردد بگذارید. تردید در مالک چه در جانب مبی چه در جانب سمن، این منتهی می شود یا به ملک بلا مالک یا مالک بلا ملک، و اضافه محقق می شود بدون احد و طرفین، این غیر معقول است، چون مقوله اضافه قوامش به مضاف و مضاف الیه است. در اضافه مقولیه مضاف لا تحقق الا به دو طرف اضافه، لذا متضاعفان متکافئانند وجودن و عدمن قوتن و فعلن. خب اگر عوضین تحقق خارجی دارد و واقعیت دارد، باید مالک اونها هم واقعی باشد، واقعیت داشته باشد، و مبهم به ما انه مبهمون واقعیتی ندارد. این بیانی است که صاحب مقابیس در اینجا بیان فرموده. لذا می فرماین اگر جهت معینهی که مالک یا ملک را تعیین کند وجود داشته باشد فهوه، ولا کلام این شخص در مقام انشاء بی لغو خواهد بود. پس بی بلا تعیین متعاقدین ینتهی به لغویت. فلذا ایشان می فرماین یکی از شرایط متعاقدین این است که باید متعاقدان معین باشه. ابهام در هر طرف یا در دو طرف منجر به لغویت می شود، به بیانی که عرض شد. ظاهر فرمایش صاحب مقابیس این است که این فرمایش را ایشان جاری می دانند، هم در موردی که از ابتداء امر عقد واقع شده است علی وجه الابهام، انشای عقد کردن مبهمن اینجا رو می گیرد. مثل این مثالی که عرض کردیم، شخص وکیل از دو طرف است، از دو نفر است، در طرف مبیع و همچنین در طرف ثمن. دو نفر فروشنده هم گفتن آقا هم مثال که عرض کردیم به خانه ما رو بفروش، دو نفر هم خریدار آمده گفتن آقا برای ما خانه بخر. این بگه به تو اهدت دارین به اهدت ثمنه، به عهد ثمنه، این میتونم چه حرفی رو بزنم؟ اگه این گفت اصلا عقد از اول مبهم انشاء شده است، مراعا هست. حالا اهدت دارین وجود خارجی دارد؟ نه، اونی که در خارج موجود است دار مشخص است، یکی خانه مربوط به آقای زید، یکی مربوط به عمر. اما چیزی در خارج به نام اهدت دارین ما نداریم، یک عنوان انتزاعی فقط در ذهن. احد و همای به نحو مبهم وجود خارجی ندارد، که ما این که به احد سمنه اینم که میگوید اونی که در خارج است یا سمنه آقای بکر است یا سمن خالده. اما احد چیزی به نام احد الاوزین یا احد السمنین واقعیتی ندارد. این فقط یک عنوان است که در ذهن شخص اعتبار میکند یا انتزاع بگید میکند. در اینجا این فرمایش را جاری میدانند و همچنین در جایی که یک طرف معین باشد یک طرف مبهم. حالا میخواد ایجاب معین باشد ولی طرف خریدار مبهم، یا نه ایجاب طرف ایجاب مبهم باشد طرف خریدار خرید معین، در هر سه صورت این فرمایش را جاری میدانند. این کلامی است که استدلالی است که البته با تصرفی که در بیانشون شده است که این بیان به صورت برهانی و وجه عقلی قرار دادیم که لازمه اش تحقق اضافه بلا احد طرفین یا بلا کل طرفین، اضافه بدون دو طرف معقول در اضافه معقولیه. این برهان اثبات مدعای صاحب مقابیس و امثال او که قائل به لزوم تعیین متعاقدینند را نمی نماید. چرا؟ اما در صورت دوم واضح است، ایجاب اگر معین باشد و قبول مبهم، ایجاب به تنهایی را که کسی نگفته است مؤثر است، این عقد نیست، یا بالعکس قبول باشد اما ایجاب نباشد، قبول بلا ایجاب باز بی نیست. در اینجا که واضح است این حرف اصلا موضوع ندارد. در صورت اولا که هر دو طرف مبهم باشد و ظاهرن هم بحثشان انصراف به همون صورت اولا دارد و فرمایشان انصراف به صورت اولا دارد، اینجا این کلام صحیح نیست. چرا؟ چون نهایت چیزی که از بیان ایشان می شود نتیجه گرفت بر فرض صرف نظر از اصل عدم قبول فرمایش ایشان، بگیم نه نمیخوام بگیم رأساً قبول نداریم، خیلی با ایشان مماشات کنیم و تنزل کنیم، این است که کلام ایشان در اینجا نتیجه می دهد عدم ترتب اثر بالفعل بر عقد. این عقد مؤثر فعلی نیست، معلق و مراعا هست به تعیین طرفین. قبل از تعیین طرفین ملغا نیست که ایشان، مرحوم شیخ رضوان الله در عبارت به ایشان نسبت دادن، لاغی نیست که بگیم لغو بر زبان او دیگه جاری شده است، نه لغو نیست، این الان هست مراعا و معلق به تعیین طرفین. و مالکه، اگر تعیین کرد اثر فعلی می شود، اگر تعیین نکرد اثر فعلی نیست. این آیه حرفی است
قبل از قبول یادش،
نه بعد از قبول. یعنی میگوید آقا بعتو، بعدم خودش به عنوان وکالت میگه قبلتو لعهد، بعد میره صحبت میکنه. این الان در عرف هم هست، یکی از دو تا خانه رو میگه آقا من یکی از این دو خانه را به شما میفروشم، اونجایی که یک خریدار باشد واضح تره، میگه یکی از این دو تا ماشین رو به شما میفروشم، اونم میگه باشه حرفی ندارم. بعد میره با صاحب ماشینا صحبت میکنه، ببینه هر کدومش که تانست با این پولی که این آقا میدهد راضی کنه، میگه آقا این راضی شد و اونو چی میکنن، اشکالی ندارد که. قبل از اینی که تعیین کند خب بی فعلی نیست، ولی بعد از آنی که تعیین شد، ولو بعد از تمامیت بی، که حرفم همینه، بعد از تمامیت بی که ایجاب هم آمده قبول هم آمده است، اما هنوز متعین نیست که مالک مبی کیست و مالک سمن کیست. بعد که تعیین کردن اثر به فعلی می شود و اثر بر به مترتب می شود. این نهایت. پس شما که مدعای شما این است که بدون تعیین به باطل یعنی بلا اثر است رأساً، که همون تعبیر مرحوم شیخ که لغو است، این کلام لغوی است که صادر شده از طرف، این مدعای شماست، ولی مدعا ثابت نمیشه، نه لغو نیست، اثر فعلی بر او مترتب نمیشود، اما بعد از آنی که به فعلیت رسید به وسیله تعیین مالکین، اونجا اثر فعلی میشود. پس این کلام ایشان قابل موجب اثبات مدعای این بزرگوار و امثال ایشان که به این دلیل بخوان تمسک کنن نخواهد. حالا نکته ای که هست این است که ممکن است بعضی ها ادعا کنند این شرط تعیین باید قبل از بیع یا مقارن با بیع باشد، تعیین بعد العقد فایده ای ندارد، فلذا کلام ایشان صحیح هست که عقد بلا تعیین متعاقدین لغو و باطل رأساً. جواب میدیم که خیر، اشتراط تعیین این امر عقلی است، چون لازمش تحقق اضافه بدون طرفین اضافه است. الفاظ معاملات به نسبت به آثاری که برای اونها هست، مثلا بی اثری دارد ملکیت، الفاظ عقد نکاح اثری دارد که زوجیت است و هاکذا، آیا علت تامند یعنی لفظ بیت و قبل تو علت تامه است برای حصول ملکیت، یا اینکه خیر اینها علت تامه نیستند بلکه اعتبارات اغلائیهی هستند که بر موضوعات خاصه شده است؟ واضح است که اینا از اعتبارات عقلیه و اغلائیه است که دارای موضوعات خاصه هستند. اگر الفاظ معاملات به نسبت علل آثار علت تامه باشند، تفکیک علت معلول از علت معقول نیست از علت تامه. خب این نمی شود که عقد به واقع شده باشد بعدن اثر مترتب بشود بعد از به اصطلاح تعیین متعاقده این، ولی چون علت تامه نیستن بلکه اینها عرض کردیم احکام اغلائیهی هستن که رفتن روی موضوعات خاصه، شارع میتواند در اینجا جعل شرط بفرماید ولو به نحو شرط متأخر. شارع میتواند این اعتبار و اغلائی را من موقعی قبول دارم از نظر من و تأثیر از نظر من موقعی برای اونها حاصل است و اثر در زمانی بر اونها مترتب می شود که این شرطی را که من کرده ام احراز بشود و محقق بشود و با اون تعیین متعاقد این است. و چون این شرط تعیین امرون عقلیون، شارع میتواند به عنوان شرط متأخر اگر بخواد اثر بار بشود دخالت کند، بگه آقا من از نظر من موقع اثر بر این عقد معامله مترتب است که این خصوصیات را رعایت کند، مثل تعیین متعاقده در محل بحث ما، مشخص بودن عوضین که در جای خودش گفته می شود، یا مثلا فرض کنیم که تقدیم ایجاب بر قبول، اینا رو شارع بیان میکنه. بلا به ما عقد، به ما و عقدون، همون گونه که با قبول مقدم بر ایجاب میشه محقق بشود، با ایجاب مقدم بر قبول محقق بشود. پس بنابراین الهازا سر مطلب این است که ما این شرط را ولو متأخرن اگر احراز کردیم اثر بر عقد مترتب میشود، چون عقد علت تامه‌ای به نسبه به این اثر نیست. حالا بیانی شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا دارن که به عنوان یک دلیلی است در حقیقت، تحت عنوان اقولو در مکاسب مراجعه بفرمایید. این بیان این است که ایشان رفته از روی عنوان معاوضه و ماهیت معاوضه فرمایشی دارن که قریب الافق است با فرمایش مرحوم سابق و مقابی است، که البته جواب ایشان هم همین جوابی است که داده شد، تقریب فرمایش مرحوم شیخ و جواب ایشان ان شاء الله بعد. صلی الله علیه و آله.